مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftogu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
شانزده اسفند 1329 نخست وزیر رزمارا را در مسجد شاه ترور کرده. نخست وزیر آمده بود ختم مرحوم فیض. در همان حیات مسجد خلیل طهماسبی در میان چهار محافظش دو گلوله به او شلیک. رزمارا افتاد و مجلس به هم خورد. همان روز فدایان اعلامیه دادند.
هو العزیز، ای پسر پهلوی و ای وکلای مجلس و ای وزیر تازه وارد و ای وزرای باقی مانده پوسیده، شما و همکاران شما بدانید که چنانچه احکام مقدس اسلام را طبق کتاب فدائیان اسلام مو به مو اجرا ننموده تأخیری کنید، آن به آن خود را به سراشیبی جهنم نزدیک نموده و به ریشه حیات خیش تیشه های محکم نواخته اید. نیز اگر کوچکترین جسارتی به ساحت مقدس برادر رشید ما حضرت خلیل طهماسبی نموده و او را تا سه روز دیگر با کمال احترام و عذرخواهی آزاد ننمودید، به حساب یکی که شما رسیده به انتقام جنایاتتان به یاری خدای توانا دودمانتان را به باد نیستی می دهید. به یاری خدای توانا، فدائیان اسلام.
دو روز بعد قبل از پایان سال، لایحه ملی شدن نفت پس از 4 سال در کمیسیون نفت تصویب شد. البته طهماسبی زندانی شد و باقی اعضای فدائیان هم فراری شدند. فدائیان تشکلی بود که سید مجتبی میرلوهی بنیان گذاشته بود که بیشتر با نام نواب صفوی می‌شناختنش و این سومین ترورش بود.
اینها یه جوانهایی بودن، یه لباس تیپی داشتن، از این کلاهای شابگاهی داشتن، توتسی.
این سید روحانی کفش بندیت پاشه، اون موقع روحانیون بیشتر نعلی می پوشیدن، یه قبال عبادی سرمهی تنش داد و یک عبای سرمهی و یک عمامه ژولیده.
ایشون طوری بود که اگر یه بچه 4 ساله نشسته بود انقدر مجروب میشد که تمام سراسر وجودش میشد توجه و گوش کردن. یه روزی رضاخان میاد از مدرسه اینها دیدن بکنه، گفتن نمیخواست این لباس پیشاهنگی رو بپوشه. گفتن مدت ها ما این لباس رو دادیم براش دوختن، هر چی اصرار میکردیم میگفت من از این لباس پیشاهنگی خوشم نمیاد، نمیپوشم. دیگه مجبورش کردیم اون روز که حالا رضا خان میاد این لباس رو پوشید و مدیر مدرسه اینها میگن که شما باید که این دست گل رو بدی به اعلیحضرت و مثلا خیر مقدم بگی اونو. با خیلی سختی قبول نمی کردن، قبول میکنن. بعد وقتی که پهلوی میاد وارد میشه و از ماشین پیاده میشه، میاد وقتی میخوان برن گل رو بدن به رضا خان، گلو میزنن زیر کلاه رضا خان و کلاه رضا خان از سرش میفته.
نواد تا دیپلم را در مدرسه سنتی آلمانا خواند. و در نهایت رفت به نجف تا در آنجا درس بخواند. برای آن که از سهم امام استفاده نکند، در نجف هم کار میکرد. نجاری، عطرفروشی و هر کار دیگری. مدتی شبهایش را در پستوی حجره سید صادق روحانی گذراند تا حجره اضافه نگیرد. بعدن به مدرسه بزرگ آخوند رفت. برای درس خواندن هم می رفت کتابخانه علامه امینی. آنجا کم کم با علامه هم دوست شد. در نجف بود که نام چند کتاب جدید سر زبان طلبه ها و آخوندها افتاد. نویسندهشان احمد کسروی بود.
ایشون چند سال تبریز بود و از تبریز اومد اینجا و از اینجا رفت قم. از اینجا قم هم رفت برای نجف اشرف. اونجا چند وقت درس میخونه، خوب تا درس خارج هم میخونه، بر میگرده میاد قم. اینه کسی محلش نمیذاره، به قولی یه دمی بودن حرفای نو میزنه. بعد دید کسی محلش نمیداره، اومد رفت امامه رو برداشت و کت و شلوار پوشید و یک رباط و ریشا رو از ته تراشید.
کسروی همزمانی آخون بود، اما وقتی رضا شاه دادگستری را تأسیس کرد، کسروی شد وکیل دادگستری. همزمان کتابهای تاریخی می نوشت. محقق خوبی بود. دو کتاب تاریخ مشروطه و تاریخ آذربایجانش شهره شد. بعد شروع کرد به نوشتن درباره دین. می گفت می خواهند زایدات دین را بزدایم. گروهی درست کرد به نام پاک دینان. آرام آرام عقاید تشیع را زاید دید. کمی بعد حتی دعا را هم زاید دید. خیلی بی ملاحظه در کتابهایش علیه مقدسات مطلب می نوشت. با رفتن رضا خان و ضعیف شدن حکومت مرکزی، بازار نشر کتاب گرم شده بود. هم کتابهای دینی، هم کتابهای ضد دینی.
بعد از اینکه از کتابهای کسروی در نجف با اطلاع شد و اون کتابها رو خوند، با یک عرضم که برآشفتگی این کتابها رو یا کتاب رو پلوی یک یک علما و مراجع وقت در نجف ایشون برده بود.
کتاب برمی‌داریم برای پیش آقا حسین قمی که از مراجع بوده، میشه آصف حسن اصفهانی، آقای خویی، آیت الله خویی حوزه درس گرمی داشته، میشه آیت الله خویی، میشه آیت الله سید محمود شاهردی، آیت الله سید محسن حکیم، آیت الله سید عبدالحادی شیرازی، همه متفقاً میگن این وقت درود دمه.
هیاهویی که به نجف هم رسیده بود، حتی مراجع نجف هم میدانستند که کسروی بر خیلی از جوانان مؤثر است و کسی هم نیست که جوابی درست به او بدهد. مرتد را باید کشت. وظیفه کفایی همه مسلمانان است. اگر کسی در این راه کشته شود شهید است. بیشتر طلبه های نجف این را میدانستند، اما کسی داوطلب نمیشد تا برد. نواب گفت برمیگردم تهران اگر مطمئن شدم که میکشمش، و اگر هم نه برمیگردم و درسم را ادامه میدهم. مراجع امثال آیت الله حاج آقا قومی و آیت الله ابوالقاسم خویی پول سفرش را از سهم امام جور کردند. بین بزرگان بحث شد که نماینده حوزه بشود، اما لحظه حرکت آیت الله مدنی استخاره کرد و بعد آمد. گفت بی تشریفات و ساده برو تهران. نواب از مرز آبادان وارد ایران شد. آبادانی ها کتاب های کسروی را خوانده بودند. برخی حرفایش را قبول کرده بودند. نواب مستقیم رفت توی خیابانی پر از جمعیت و شروع به سخنرانی درباره ادعاهای کسروی کرد. بی تکلف حرف می‌زد، تند و محکم. مردم انقدر دورش جمع شدند که راه بندان شد. صدایش به عقبی‌ها نمی‌رسید. از مغازه روبرو چهارپایه گرفتند و نواب رفت روی چهارپایه. پس از خاتمه سخنرانی به شهربانی هدایت شد، ولی پس از چند ساعت توقیف به علت هیجان و فشار مردم آزاد شد. مردم تقاضا کردند در مسجد نو حسینی بزرگ معروف آبادان به منبر برن. 5 روز منبر رفت. هر بار که منبرش تمام می شد عده‌ای می آمدن و می گفتن که ما استغفار می کنیم.
میاد آبادان، از آبادان میاد تهران، فردا ظهرش میاد به مسجد سید عزالله در بازار که بازاری ها پشت سر حاج آقا یحیی سجادی نماز بخوندن. وسط دو نماز پا میشه میگه مردم چه نشستید؟ دین شما را از دارم از بین میبرن.
از مردم پرسید کسروی کجا مشغول است. آدرس روزنامه پرچم را دادن، اطراف لاله‌زار. رفت دفتر روزنامه و شروع کرد به نصیحت کردنش.
جلسه اول که میرن، حالا این ابا در سن 19 سالگی هست،
میگیره اون آقای کسروی نشسته داره سخنرانی میکنه و یک مش جوونم 30-40 تا تو اتاق نشستن و دانشگاهی و
کسروی با یه لحنی میگه که شما خرافاتی هستید، چرا دوره یه قبر میگردید؟ مگه بت‌پرستید؟ چرا آهن پاره مثل زریح میبوسید؟ چه خاصیتی داره؟
میشنن صحبت میکنن و امشب و فرد و شب و 3 شب میره اونجا با کم و زیادش دروغ نگیم.
کسایی میگه پچه سه قرآن خوندی؟ بفرمون میگه اگر قرآن نخوندی لا تو کرم مردا کن، مردگان خودتون رو اکرام نکنید. چرا مرده رو اکرام؟ نواسه دستون به قرآن از جوش در میگه آیه رو به من نشان بده.
میگه نه نه، من اینو شوخی کردم وقتی محکومش میکنم، خاطرم اینم شما چقدر از نظر علمی جلو هستی.
بچهات دوست داری یا نه؟ عکس بچهاتو تو جیبت میذاری؟ گاهی مدتی که نمیبینی برمیداری عاشقانه نگاهشون میکنی، میبوسی. عکس مقباست. چگونه است که تو این عکس مغازله میکنی؟ برای که دلت به این عکس بستگی داره، روحت به این عکس بستگی داره.
نواب هم با حاج آقا سراج انصاری و شیخ قاسم اسلامی و شیخ مهدی شریعت مداری جمعیت مبارزه با بی‌دینی را راه انداخت. مقاله می نوشتن و مجله داشتن، اما کسروی مباحث منطقی را با تهدید جواب می داد.
گو اومدم برم، گو سید، گفتم بله، گو بیا. گو اومدم پشت میزش یه کشو بود کشید، دیدم یه هفتی رون توه.
بچه سید اینجا نهیده، میگم میگرم میکشم.
گفت خندیدم، گفتم آقا منم واسه همین این اومدم، واسه همین که همه ازش میترسن من اومدم پیش بازش. تو بودم
نواب شبیه میگفت من عناد کسی رو بهم اثبات شد.
وقتی رفت پیش شیخ محمد حسین طالقانی در خیابان شاه‌آباد به اون 4000 ریال داد و نواب یک کلت خرید.
یه کوچه بود، کوچه ظهیر الاسلام، وسط این کوچه یه مسجد بود و یه سقاخونه آینه بود که حالا اون هم. یه شیخ اونجا نماز میخوند به نام آقای طالقانی، نه اون آسد محمود طالقانی که تو لاله‌زار تو مسجد نماز میخوند مبارزم بود، نه، این طالقانی ها اصلش این بود. برخورد میکنه آقا نواب به این، وقتی داستان میگه به آقا میگه من چی کار دستم برمیاد؟ میگه شما یه اسلحه واسه من فراهم کن. آقا میگه آخوند و اسلحه؟
نواب شبیه میاد و وسیله تهیه میکنه، آقای به آقای احمد کسروی در چهارراه حشمت دوله تهران.
آقا فرمودن که رفتم در خونهشون در زدم، این اومد دم در، یه عصا دستش بود، این عصا جلد داشت، وقتی کشید بیرون شد یه نیزه، گو با این نیزه حمله کرد رو من.
به طرف این حرکت میکنن، شلیک میکنن، ولی یکی دو تا که در میره باقی تو لوله اسلحه فشنگ گیر میکنه و
برزا حمله میکنه با خود ارزم که قنداقه اون اسلحه به سر کله اون میزنه، معزالک بر او غلبه میکنه، اون رو زمین میزنه، سرش رو میزنه به تیزی لب جوب و ارزم که با ارزم که پلیس و این حرفا ایام هم حکومت نظامی بود، پلیس و ارزم که سربازها اینها میرسد و اون رو کسروی رو از دست نواب نجاتش میدن.
خبر در کل تهران میپیچد. مردم گروه گروه به شهبانی میآیند تا ببینن این جوان کیست. علما، تجار و کسبه بازار برایش قمار رو میبزن تا نواب آزاد شود. دادگاه قرار 120 هزار تومان وثیقه گذاشت که یک روز جمع شد و نواب ساعتی بعد آزاد شد. نواب قهرمان مردم شد. تا نیمه شب در مساجد شهر برای مردم درباره کسروی و غیرت دینی میگفت. اقبال مردم را که دید تصمیم گرفت گروه جدیدی تشکیل دهد که هدف اصلیشان تلاش برای اجرای احکام اسلامی است. تشکیلاتی که برای رسیدن به هدف جان بدهند. نامشان را هم فدایان اسلام گذاشت.
هوالعزیز، دین و انتقام، ما زنده ایم و خدای منتقم بیدار. خونهای بیچارگان از سرانگشت خودخواهان شهوتران که هر یک به نام و رنگی پشت پرده های سیاه و سنگرهای ظلم و خیانت و دزدی و جنایت خزیده اند سالیان درازیست فرو می ریزد و گاه دست انتقام الهی هر یک از اینان را به جای خیش می سپارد و دیگر یارانش عبرت نمی گیرند.
بالاخره شدت هیجان مردم علیه کسروی دولت وقت را وادار کرد که روی شکایات و اعتراضات مردم پرونده‌ای تشکیل داده و او را به دادگاه بکشاند. 10 روز بعد از نخستین بیانیه فدایان، کسروی قرار دادگاه داشت. چند نفری در لباس گداها اطراف دادگاه پرسه می‌زدند تا اگر کسروی آمد فدایان را خبر کنند، اما کسروی نیامد.
داش هی والله گفتم بله گو بیا اینجا. رفتم پیش نشستم، گفتش فرمود که یک چیزی میخوام بذارم مندلتون، استخاره کردم خوب آمده. گفتم نمیشه که حرف نداشا، رو حرفش دیگه حرف نبود بخوای حرف بزنی. گفتم که بفرمین. گفت یه چمدونه تو بسته بندی میارن میذارن خونه شما، جا باشه خبرتون کنم. تنم هم لرزید ولی تن باشه. فقط یک ماه ما کاری به این نداشتیم، ولی بعد یک ماه ما همین هاش خانم گفتش که بیاریم این چی؟ جوون بودم، هم جوون بودیم. که بیار بینیم چیه. وقتی که آوردیم باز کردیم دیدیم تمام چمدان اسلحه هست. مثل مار تو این چمدان خوابیده اسلحه. دوتایمون پرس شدیم، جوون هم بودیم. بعد ما به هاش خانم گفتیم که خانم به هیچ کس نگو. گفت من به مادرم. گفتم به مادرت نگو، به گربه هم نگو. اگر بگی نقدن زندگی ما گرو اینه. خانم اگر یه به گربه هم بگی خونمون آتش بگی.
20 اسفند 1324 پس از سومین احضاریه با محافظت شدید رزمندگان خودش به نیروهای شهربانی به دادگاه
بازپرس داشته از کسروی بازجویی میکرده که دوستان نوابسوی به اتاق بازپرس حمله کردن.
یه آقای دیگه بوده به نام آقای قهرمانی چی حداد یه همچین چیزی، این محافظ کسروی بود، فدایی اینم بود، اسلحه رو میکشه اون چند تا تیر خالی میکنه که یکیش میخوره به پای سدلی امامی، یکیشم میخوره به دست سدوسن امامی.
کسروی جلو باز باز و آقای حداتون کشتنش. بعدم از تو اتاق باز باز شمدن بیرون گفتن الله و اکبر، کشتیم دشمن خدا را، کشتیم احمد کسروی را.
امامی را به بیمارستان رساندن. نیروهای شهربانی بیمارستان را محاصره کردند و امامی را بدون مقاومت دستگیر کردند. یک ماه بعد از این واقعه نواب به طرف گرگان رفت، از آنجا به مازندران، رشت، قزوین و کرمانشاه و از مرز خسروی قاچاقی به عراق رفت. در نجف با مراجع درباره امامی صحبت کرد. نتیجه مذاکره تلگراف آیت الله حسین قومی به نخست وزیر قوام بود. بالاخره دادگاه تشکیل شد. قرار وثیقه ابتدا نفری 10,000 تومان بود. آیت الله حورجردی به آقای فلسفی نامه میزنند که از وجوهات برای وجه الزمان فدایان استفاده شود. تهیه شد اما دادگاه قبول نکرد. باز هم ماندن زندان. آبان 1325 گروهی از دولت برای عرض تسلیت به آیت الله قومی به نجف رفتند. نواب از علما خواست از این گروه قول بگیرند که وقتی برگشتن مسئله را رسیدگی و حل کنند. آیت الله قومی به آنها گفت عمل امامی مثل نماز و روزه واجب بوده است. دو سه روز بعد از بازگشتشان دادگاه تجدید نظر تشکیل و امامی تبرئه شد. نواب بعد از برگشتن از نجف با نگر سادات نواب احتشام ازدواج کرد.
صحبت کردن و یه مقدار سوالات متعددی کردن و یک کتاب از دای کتابای پدرم در آوردن گذاشتن جلوی من که من بخونم بنان سوادم چقدره. من اونو خوندم، بعد معانی و مطالب رو از من سوال میکردن جواب میدادم، ولی خیلی دیگه اینقدر خودم بد بود که دیگه خسته شدم. اصلا با یه مرد نامحرم هم حرف نمیزدیم، برام خیلی سخت بود. آینه با خدا بزی کردن رفتم و بعد که با پدرم ملاقات کردم گفتن که حالا به نظر شما شبیه چطوری بود؟ خیلی ایشون باهوشه، خیلی زرنگه، خیلی باهوشه اینها.
زمستان سال 25 فدایان تصمیم گرفتند نگذارن کسی بی حجاب وارد مسجد سلطانی شود. جلوی درب مسجد پرده ای آویختند که بر روی آن نوشته شده بود ورود زنان بی حجاب به مسجد اکیداً ممنوع. این طرح در مسجد شاه و بازار هم اجرا شد و تأثیر زیادی بر بازار گذاشت.
به دفعه یه اعلامیه دادن روی پارچه بزرگ نوشتن بالا سر در بازار بزرگ تهران زدن که به خانم‌های بی حجاب هیچ نوع کالایی فروخته نمیشه و خانم‌های با حجاب کالایی که می‌خرن 10% تخفیف دارن. در یک روز چقدر زنا رفتن چادری شدن، پارچه چادری خریدن و چه تأثیر بزرگی داشت. و اگه زن بی حجاب تو بازار میرفت کسی بهش جنس نمی‌فروخت.
بازاری‌های اطراف هم از آنها یاد گرفتند. درگیری بین نیروهای دولتی و بازاری‌ها شکل گرفت. دست آخر قرار شد نیروهای شهربانی خودشان این کار را بر عهده بگیرند. فروردین سال 1327 نواب دعوت طلاب مازنی به ساری رفت. شب اول در مسجد جامع ساری سخن گفت و اعلام کرد مدرسه طلاب که اکنون مدرسه دختران شده باید به طلاب بازگردد، وگرنه به زور آن را پس می‌گیرد. این موضوع باعث شد نواب در ساری به صورت غیابی محاکمه و به 2 سال زندان محکوم شود. اردیبهشت همان سال اسرائیل اعلام موجودیت کرد. با حمله کشورهای عربی به آن نواب هم دست به کار شد.
گفتن این اسرائیل رو باید هنوز هیچی نشده در مطفه خفه کرد، نگذارین که اینها رشد کنن، مثل یه قده سرطانی هن. اگر تا قدس اینو بیرون نیارن از بین نبرن این بعد ریشی میدونه و همه جا رو میگیره و این قدس سرطانی ریشش همه جا میرسه. این که اون زمان به نجیب پاشا و جمال عبدالناصر رو به اینها گفتن که جلوی اسرائیل رو بگیریم وگرنه اینها در مقابل شما قیام میکنن.
با ماشین‌های بلندگودار همه شهر را پر کردند در حمایت از فلسطین 31 اردیبهشت جمع شوید. آیت الله کاشانی هم که از مدت‌ها با انگلیسی‌ها سر قضیه فلسطین درگیر بود، خیلی پیگیری کرد. در نهایت 5000 نفر در جمعه 31 اردیبهشت 1327 به مسجد سلطانی آمدند. تظاهرات کردند، قطعنامه نوشتند و مکان‌هایی را برای اعزام به فلسطین معرفی کردند.
نصر من الله و فتح قریب. خونهای پاک فدائیان اسلام در حمایت از برادران فلسطین می‌جوشد. 5000 نفر از برادران رشید اسلام عازم کمک به برادران فلسطینی هستند و با کمال شتاب از دولت ایران اجازه حرکت سریع به سوی فلسطین را می‌خواهند و منتظر پاسخ سریع دولت می‌باشند.
در همین ایام شاه حجی را به مجلس معرفی کرد تا نخست وزیر شود. در کابینه های قبلی بارها وزیر بود و مشهور بود به یک چشم و حوادر انگلیس.
بهش اعلام کردن که حجی تو از وزارت بیا کنار، تو لایق این کار نیستی.
یک شنبه 23 خرداد 1327 نواب گروهی را در بیت آیت الله کاشانی جمع کرد. از آنجا رفتن به سمت مجلس و نواب برایشان در مخالفت حجیر سخن گفت. نواب آیت الله کاشانی گفت باید بازار را تعطیل کنی. آیت الله گفت نمی شود. نواب خودش رفت در بازار بزرگ، بازار چهارسو و بازار کفاش ها سخنرانی کرد و اوضاع را توضیح داد. قبول کردند و بازار تعطیل شد. به خاطر همین ماجرا نواب را دستگیر کردند.
اومدن گفتن که بازارا تعطیل کردن و علما اعلانیه دادن و بیا و ببین دیگه. حالا خلاصه گفتن که آقا سند بیارین موقتا آزاد بشه تا محاکمه شروع شه. یک گونی سند پر کردن فردا بردن. گفتن نه بابا یه دونش بسه.
27 خرداد مردم جمع شدن و به سمت سفارت انگلیس و بعد به جلوی مجلس رفتن تا از نمایندگان بخواهند که به حجی رأی ندهند که به خاطر قرآن در دست گرفتن روحانی به نام مستجابی این تظاهرات به تظاهرات قرآن مشهور شد. نیروهای شهربانی با حمله و تیراندازی به حاملان قرآن از روز نخست کار حجی را سخت کرد.
در 15 بهمن سال 1327 شخصی به نام ناصر فخرآرایی در دانشگاه تهران به نام خبرنگار پرچم اسلام ورود پیدا کرد. روی اسلحه‌اش میکشه سه تا گلوله به شاه شدی. یکی کلاه شاه میخوره، یکی از پشت گوشش گیروی زیر دماغش. همونجا ناصر فخرآرایی ره بعضی میگن یزدان پناه، بعضی میگن رزمارو کشتنش. از تو جیبش دوتا کارت پیدا شده، یکی کارت خبرنگاری نشریه پرچم اسلام مال دکتر فقیه شیرازی، یکی کارت عضویت این ناصر فخرآرایی در حزب توده. میریزن خونه دکتر فقیه شیرازی که طرف های میدون شهدا بوده، میگیرنش، میگه آیت الله کاشانی به من سفارش کرد، من هم به این سفارش قبول کردم، به این کارت خبرنگاری دادم. به همین جهت آیت الله کاشانی رو شبانه دستگیر میکنن. سرتیب دفتری رئیس شهربانی بوده، میزنه تو روش آیت الله کاشانی. آیت الله کاشانی تبعید میشه به قلعه فلک و افلاک.
بعد از اونجا فرستادنش به لبنان. اونجا بوده، اون وقت رابطه شهید نواب با ایشون در مکاتباتی با هم داشتن.
یک هفته بعد از ترور شاه بر حوزه چنان سخت گرفتن که آقایان گوجردی، حجت کوکمری، سید صدرالدین صدر، فیض، محمد تقی خانساری و 28 روحانی دیگر جلسه تشکیل دادند و اعلام کردند طلبه ها و روحانیون حق ندارند در احزاب سیاسی عضو شوند و فعالیت سیاسی کنند و الا خلع لباس می شوند.
چند تا چیز به قانون اساسی اضافه شد. یک، در نبود مجلس اعلیحضرت می تواند نخست وزیر تعیین کند. دو، اعلیحضرت می تواند مجلس شورا و سنا را منحل کند. سه، مجلس سنا به وجود آمد، چون تا موسسان مجلس سنا وجود نداشتیم. سنا هم 30 نفرش انتصابی بودن از طرف شاه، انتصاب می شدن، 30 نفرش انتخابی بودن.
اما همزمان شاه حجیر را از نخست وزیری برکنار